اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. صدر اعظم پاکستان امروز پنجشنبه گفت که کشورش تا حد توان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان کمک خواهد کرد. عمران خان در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل گفت که کشورش در گفتگوهای صلح افغانستان با آوردن طالبان به میز مذاکره با آمریکا و گفتگوهایی که بین الافغانی خوانده می شود نقش بازی کرده است. عمران خان تاکید کرد که اسلام آباد بیش از انتظار کابل در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان عمل خواهد کرد. اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد تلاش آن کشور برای تامین صلح در حال بیان شده است که با وجود توافق ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه و آغاز مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در قطر، حملات این گروه در ماه‌های اخیر در سراسر افغانستان افزایش یافته است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. بن والس وزیر دفاع بریتانیا امروز پنجشنبه گفت که کشورش مانند ایالات متحده در نظر دارد تا قوای خود را در افغانستان کاهش دهد، اما این نظامی ارشد بریتانیایی گفته است که برای تامین امنیت کشورش با حکومت افغانستان و ایالات متحده کارش را ادامه خواهد داد. اظهارات آقای والس پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به نظامیان کشورش دستور داد تا 2000 نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان را تا 15 جنوری 2021 میلادی به کشورشان برگرداند. پس از 4 سال تحقیقات پیهم، حکومت استرالیا امروز رسماً قوای خاص آن کشور را که در افغانستان مستقر بودند به کشتن 39 اسیر و غیر نظامی در افغانستان متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها شماری از کماندوهای ارشد استرالیایی مستقر در افغانستان به زیردستان خود دستور داده بودند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند. حکومت استرالیا امروز پنجشنبه گفت که 19 تن از سربازان پیشین و بر حال آن کشور احتمالاً به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در این حال وزارت خارجه افغانستان از گزارش سرمفتش نیروهای دفاعی استرالیا در مورد اتهامات تخطی‌های جنگی سربازان آن کشور در افغانستان استقبال کرد. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌ها در غزنی و خوست تایید کردند که در نتیجه حملات طالبان بر پسته‌های امنیتی تلفات به نظامیان آن کشور وارد شده است. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان ناوقت چهارشنبه شب بر مرکز نظامی تاسنگ ولسوالی دیک حمله کردند که به اثر آن 2 سرباز کشته شد و 3 سرباز دیگر زخمی شد. آقای سیرت ادعا کرد که به گروه طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. اما باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، به صدای آمریکا گفت که 811 غیر نظامی افغانستان به این شفاخانه منتقل شده است. در یک خبر دیگر، یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که چهارشنبه شب 4 سرباز اردوی افغانستان در ولایت خوست کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر پسته اردو در منطقه ولسوالی صبری آن ولایت رخ داد. دفتر مطبوعاتی لوای اول پیاده اردو در خوست این حمله را تایید کرد، اما در مورد تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان تا حال در مورد حملات غزنی و خوست تبصره نکرده است. ولسوال میامی بدخشان از سقوط این ولسوالی به دست گروه طالبان خبر داده است، اما مقام‌های پلیس بدخشان این خبر را رد کردند. کامبیز قربانی، ولسوال مایمی بدخشان، امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که عملیات گروه طالبان بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد و پس از درگیری مرکز این ولسوالی به دست این گروه افتاد. اما ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، در مصاحبه با صدای آمریکا جنگ در این ولسوالی را تایید کرد، اما سقوط آن را به دست گروه طالبان رد کرد و گفت که جنگ هنوز هم در این ولسوالی ادامه دارد. پلیس بدخشان وارد شدن تلفات به نیروهای درگیر در این ولسوالی را میپذیرد، اما درباره آمار دقیق تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان تاکنون در مورد سقوط ولسوالی مایمی بدخشان تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه‌ای در پاکستان امروز پنجشنبه آفیس سعید، رهبر و بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهام 2 مورد تمویل مالی در اشرف غنی به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. ایالات متحده و هند آفیس سعید را مسئول حملات 2008 ممبئی هند قلمداد کردند، عملاتی که به اثر آن حداقل 174 نفر کشته شد و بیش از 300 نفر دیگر زخمی گردید. عمران فاضل گیل وکیل مدافع آفیس سعید به خبرگزاری رویترز گفت است که محکمه مبارزه بر ضد دشت‌افکنی لاهور ظفر اقبال معاون رهبر لشکر طیبه و یحیی مجاهد سخنگوی این گروه را نیز به زندان محکوم کرده است. اما وکیل مدافع آفیس سعید گفته است که موکلش استیناف طلب می شود. آفیس سعید در حال حاضر عفو 5 ساله خود را در زندان به سر می برد و حال باید عفو بیشتری را سپری کند. رهبر لشکر طیبه در یک دهه گذشته چندین بار دستگیر و زندانی شده ولی سپس از زندان آزاد شده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش در کنار بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا در برابر عملکرد چین مبنی بر رد صلاحیت قانونگذاران هنگ‌کنگی استفاده خواهد شد. مایک پامپیو ناوقت چهارشنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که سلب صلاحیت قانونگذاران هنگ‌کنگی تخطی آشکار چین از تعهدات بین‌المللی‌اش است. جزئیات از قدیر مشرف.
اظهارات آقای پامپیو چند ساعت پس از آن بیان شد که از جمله 4 قانونگذار هنگ‌کنگی که هفته گذشته از کرسی‌های انتخاباتی‌شان سلب صلاحیت شدند، 3 تن آنان به اتهام اخلال روند قانونگذاری دستگیر شدند. در واکنش به آن سلب صلاحیت 4 قانونگذار حامی دموکراسی، 15 قانونگذار حامی دموکراسی به صورت دست جمعی از کرسی‌های پارلمان هنگ‌کنگ استفاده دادند. حامیان دموکراسی از جمله 70 کرسی پارلمان 19 کرسی آن را در اختیار داشتند. پس از آن که چین در سال جاری قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ همواره تلاش کرده است تا حامیان دموکراسی هنگ کنگ را سرکوب کند. این قانون که به تاریخ 30 جون 2020 در بیجینگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افغانی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی است. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به مظاهرات گسترده زدند و خواهان آزادی‌های بیشتر به هنگ کنگ شدند. بر اساس قانون جدید، بیجینگ می تواند قوای مقننه هنگ کنگ را نادیده گرفته و برای این شهر قانون وضع و تصویب کند. بریتانیا در سال 1997 دوباره هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد، اما هنگ کنگ من حیث یک قلمرو مختار به حکومتداری خیش ادامه می داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت مبارزه با نفوذ ایران در منطقه یکی از مسائل عمده مطرح بحث وی در ملاقات با مقام‌های اسرائیلی بوده است. مایک پامپیو که امروز به بیت المقدس سفر کرده است در یک پیام تویتر خود نوشته است که در جریان ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد موافقت توافق 3 جانبه میان ایالات متحده، امارات متحده عرب و اسرائیل نیز صحبت کرده است. آقای پامپیو در جریان سفرش به اسرائیل از بلندی های گولان که توسط اسرائیل اشغال شده است نیز دیدن کرد. وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفرش به اسرائیل از فرانسه، ترکیه و گرجستان دیدن کرد و پس از سفر به اسرائیل قرار است به امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی سفر کند. آقای پامپیو در جریان سفر 4 روزه‌اش با مقام‌های این کشورها در مورد مبارزه بر ضد دشت‌افکنی، تغییرات اقلیمی و مسائل صحی صحبت می‌کند. شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شده‌اند، بیش از 56,358,600 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1,358,380 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 11,530,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 250,548 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در همین حال بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و اسپانیا که با موج تازه بیماری کووید 19 مواجه هستند، اقدامهای جدید قرنطین را روی دست گرفتند. در همین حال شرکت دواسازی فایزر گفته است که اطلاعات نهایی به دست آمده از آزمایشات واکسین کووید 19 آن شرکت نشان می‌دهد که این واکسین برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس 95% مؤثریت دارد. شرکت فایزر در تلاش است تا در چند روز آینده مجوز مصرف اضطراری این واکسین را از اداره مواد خوراکی و دوایی ایالات متحده به دست آورد. طبق گزارش نشر شده فایزر، از جمله 43,000 داوطلب فقط 170 نفر آنان مبتلا به کووید شدند. شرکت آمریکایی مدرنا نیز به تاریخ 16 نوامبر اعلام کرد که واکسن آزمایشی این شرکت در مقابل کرونا ویروس 94.5% مؤثر بوده است.
و عربستان سعودی و عراق مرزهای زمینی دو کشور را پس از 30 سال بازگشایی کردند. وزیر داخله عراق و رئیس کمیسیون سرحدات این کشور روز چهارشنبه یک جا با آیتی که از ریاض آمده بود گذرگاه ارهر را بازگشایی کردند. گذرگاه ارهر در سال 1990 میلادی پس از حمله صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق بر کویت و قطع روابط دیپلماتیک ریاض با بغداد مسدود شده بود. روابط این دو کشور پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی پیشرفت چندانی نداشت، زیرا عربستان سعودی به اداره سیاسی عراق به دلیل داشتن روابط نزدیک با ایران به دیده تردید میدید. روابط دو کشور پس از آن بهبود یافت که عادل الجبیر وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی در سال 2007 میلادی به بغداد سفر کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام و شام همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم و همه شما را به برنامه امشام گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. چنانی که شما خبر دارن، امروز کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. این سفر در حال صورت میگیره که مذاکرات هیئت افغانستان و گروه طالبان روی آغاز گفتگوهای صلح تا هنوز به کدام نتیجه نرسیده و هنوز هم حملات گروهی طالبان نظامیان و افراد ملکی را در افغانستان قربانی میگیرند. مقام های حکومت افغانستان گفتند که گسترش روابط تجارتی و اقتصادی از اهداف مهم سفر عمران خان به افغانستان است، اما در این سفر روی موضوع گفتگوهای صلح صحبت های خواهد شد. در برنامه امشب آنچنان که شما خبر دارن پنجشنبه شام ها معمولا ما روی موضوعات صحی صحبت میکنیم، اما خواستیم سفر آقای خان به کابل مورد بررسی قرار بدیم و از دیدگاه مهمان ما بشنویم که این سفر چقدر اهمیت داره و کدام موضوعات هم میتونه در بر بگیره و آیا میتونه گرهی از مشکلاتی که فعلا در مسیر راه صلح افغانستان از بکشه یا خیر. آیا اسلام آباد خواهد توانست طالبان به کاهش خشونت ها راضی بسازه و مذاکرات صلح به نتیجه برسه؟ موضوعی است که در برنامه امشام با مهمان برنامه محترم عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن و دیپلمات سابق افغان در کانادا و فرانسه خواهیم شنید. جناب آقای صمد، تشکر از وقتتان، شبتان بخیر، خوش آمدید.
بسیار تشکر از شما آقای مشرف و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای صمد، به نظر شما این سفر چگونه یک سفر خود بود؟ از دیدگاه شما این سفر چگونه بررسی میکنند؟
خب اول خوی سفر بعد از یک سلسله حوادث جالب، حوادث در داخل افغانستان، در منطقه ما و در جهان، بالخصوص موضوع انتخابات ایالات متحده و دوره انتقالی که فعلا در او قرار داره و امریکا قرار داره و تصامیمی که امریکا گرفته و بنبستی که در دوحه وجود داره که امکان داره تا چند روز دیگه یک شکل دیگه بگیره و جریان ملومدار تشدید جنگ در داخل افغانستان و متاسفانه ازدیاد تلفات در بین مردم بالخصوص مردم ملکی، وضع اقتصادی افغانستان و کنفرانسی که در این هفته در ژنو قرار است دایر شود در ارتباط با کمک‌های جامعه بین‌المللی در آینده برای افغانستان، در این وقت صورت می‌گیرد که هم اساسیت ها زیاد است و هم حرف و جریانات زیاد است و من فکر میکنم پاکستان و عمران خان به صدر اعظم پاکستان نه تنها که علاقه داره به این که بدانه که جانب افغانی در کابل چی میگه، بلکه بیشتر جانب افغانی و یا همین حکومت فعلی در کابل علاقه داره بدانه که عمران خان و حکومت و دستگاه حاکمه پاکستان در ارتباط با افغانستان در مقطع فعلی چی نظر داره و از این به بعد قدم‌های بعدی چی خواهد بود. هر کدام یقیناً که یک فهرست از توقعات دارن، تقاضاها دارن، ولی دیده شده که عمران خان چی میتونه که برای کابل ارائه بکنه و آیا تا چی حد میتونه که توقعات کابل برآورده بسازه و معلوم نیست که خود عمران خان کدام پیام از طرف طالبان داره یا نداره، ولی در هر صورت ما میدانیم در نهایتش در پاکستان دستگاه تصمیم گیرنده نه تنها که حکومت ملکی است بلکه بخش نظامی هم معلوم دار یک نقش بسیار عمده داره.
شما به یک نقطه بسیار جالب اشاره کردن آقای صمد و گفتن که کابل انتظار داره یا ببینیم که خود پاکستان چی نظری داره و چی میتونه برای کابل بته. با توجه به ادعاهایی که از طرف حکومت افغانستان در حد اقل دو دهه اخیر صورت گرفته، مستقیما اسلام آباد و پاکستان هم بخش نظامیش و هم بخش ملکیش به حمایت مستقیم از طالبان متهم میکنه، که البته تا پاکستان ایراد رد کرده، ولی در کل معلوم میشه که به نوع از آنها خود در آوردن طالبان به میز مذاکره دخیل میدانه. به نظر شما آیا این سفر آقای عمران خان کابل میتونه که امو شیرازی اصلی تصمیم یا هدف اسلام آباد به دست بیاره یا ازش آگاه شوه، یا باز هم اسلام آباد به گونه یک سیاست دوگانه که ادعا میشه کابل به نحوی از آنها سر به سر خواهد کرد و آقای عمران خان پس بار اسلام آباد برخواهد گشت؟
خب ببینین، در صحنه سیاست با بالخصوص سیاست بین الدول، موضوعی که بسیار عایز اهمیت است این است که توازن قوا به چه شکل است. امروز متاسفانه که توازن قوا به شکلی است که در افغانستان امو طرفی که از جمهوریت و از حکومت و دولت بعد از 11 سپتامبر نمایندگی میکنه در موقف نسبتا ضعیف قرار داره و این همه میدانند، و طرف طالبا که از حمایت پاکستان در 25 سال اخیر برخوردار بوده در یک موقف قوی تر قرار داره. این یک بخش گپ است. ولی پس برگردیم به این که آیا در اینجا موضوع صلح و جنگ چطور مطرح میشه؟ من فکر میکنم که پاکستان، شما فرمودین، به همه مبرهن است و واضح است که در خلال 25 سال چی پالیسی را در ارتباط با افغانستان پیش گرفته بود و از کدام گروه ها حمایت کرده برای از اینکه به اهداف خود برسه. و امروز در یک مقطعی رسید که پاکستان تصمیم گرفت که به هدف خود نزدیک شده و از خط و سیر جنگ به خط و سیر مذاکرات سیاسی طالبان تشویق کرد. اینطورم ایران باید بگویم که طالبان هم قسمی که بعضی ها فکر میکنن 100% تحت حمایت و تحت تاثیر اسلام آباد یا کدام حلقه دیگه در منطقه نیستن. اونا یک بخششان تحت نفوذ قرار داره، تحت فشار هم حتی قرار داره، ولی یک بخش دیگهشان منمدار اهداف خود به پیش میبرن. ولی طالبان هم یک عنصری هستن، خواسته باشیم یا نخواسته باشیم واقعیت باید قبول کنیم که یک عنصری هستن که از خود ایده دارن، یک منطق دارن، یک هدف دارن و یک استراتژی رو پیش میبرن. لذا در اینجا موضوع خط و سیر از جنگ به صلح، آیا سوال داریست آیا در این مسیر قرار داره باقی میمونه یا ایست که پس دوباره جریانات دیگه پس دوباره به طرف جنگ میکشانیش؟ البته جنگ جریان داره، ولی بله. همون جنگی را که طالبان بر علیه خارجی ها انجام داده بودن او را متوقف ساختن. آیا این جنگ پس دوباره یک جنگ تمام عیار میشه یا ایست که یک جنگ است که به مرور زمان مختصرتر بوده و کاهش پیدا میکنه؟ به نظر من، به فکر میکنم که به یک مرحله رسیدیم که جنگ امکان داره که کاهش پیدا کنه، و حتی من فکر میکنم که پروسه دوحه و امی بنبستی که قرار داره شکستانده خواهد شد و امی تصامیم و جریاناتی که در امریکا و در جهان جریان داره، کرونا همچنان، ضعف اقتصادی و اینا، همش باعث خواهد شد تا طرفهای درگیر اینا مجبور شوند و ای که پس دوباره به سر میز مذاکره، سر قضایایی که لاینحل مانده، تمرکز کنن و بر از او یک راه حل پیدا کنن تو امی پروسه صلح در افغانستان پس دوباره آغاز شوه و جریانش به راه بفته، به کار بفته.
آقای صمد، شما میگین که انتظار از این برده میشه که جنگ کاهش بیفته، ولی وزارت داخلی افغانستان اعلام میکنه که طالبان در 6 ماه گذشته بیش از 1300 تحرک تهاجمی را انجام داده که منجر به تلفات سنگین شده، و البته رقم تلفات را که وزارت داخلی اعلام میکنه ایست که میگه در 6 ماه 1210 غیر نظامی در حملات طالبان کشته شدند. حال با توجه به کردیت گرفتن یا اعتبار گرفتن اسلام آباد از به میز مذاکره کشانیدن طالبان در مذاکرات صلح، فکر میکنن در مذاکراتی که امروز کابل با آقای عمران خان انجام میده، کابل یک دیدگاه ادعایی را خواهد داشت یا از پیش اسلام آباد چیز را تقاضا خواهد کرد تا زیادتر بر طالبان فشار بره؟
یقین کابل تقاضاهای خود و توقعات خود داره و او را ارائه خواهد کرد و امی خواهد بود که شما بر طالبان فشار بیارین و شما طالبان متقاعد بسازین تا با کابل به یک تفاهم برسه. درست. ولی سوال در این است که آیا طالبان چه نوع رای حل سراغ دارن؟ آیا حتی امکان داره با پاکستان در این قسمت کدام مشکلی داشته باشن؟ قسمی که قبلا گفتم تا یک حد پیرو امکان داره استراتژی پاکستان باشن و عناصر در بینشان باشه که از او پیروی کنه، ولی تا حدی هم اونا میخواین که امروز در افغانستان به یک شکل دیگه موضوع آینده را و حکومت داری را در آینده و مشارکت در آینده مطرح بسازن. لحاظا در اینجا من فکر میکنم ایجاب میکنه که تمام طرف ها و شمول کابل از انعطاف پذیری کار بگیرن و طالبان همچنان و همه کوشش کنن در قدم اول برای فروکش کردن جنگ کوشش بکنن و خشونت کاهش پیدا بکنه، بلخصوص هدف من ساختن مردم ملکی کاهش پیدا بکنه و به توافق برسن و پروسه صلح دوحه، خود دوحه میمونه، خانه میمونه، پروسه صلح بین الافغانی باید پس دوباره انرژی بگیره و در این قسمت پاکستان هم یک نقش بازی کرده میتونه. امریکایی که در حال انتقال و انتقال قدرت است، او هم یک نقش بازی کرده میتونه. بازم فراموش نکنین که دست های دیگه است که ایره به نفع خود نمیدانن، خود در افغانستان، خود در منطقه، خود در فرامنطقه کسانی هستند که فکر میکنن که دوام جنگ به نفعشان است. او بازی هایی است که ما باید در او داخل نشیم. ما باید منافع مردم افغانستان و افغانستان مد نظر داشته باشیم. هر کشور منافع خود مد نظر داره. باید در افغانستان یک اجماع سر منافع اولیای کشور صورت بگیره تا آنی از این شوند که افغانستان از این هم بیشتر در جنگ و در خشونت و در کشتار و در متضرر ساختن مردم افغانستان غرق شود. لذا در اینجا یک تصمیم بسیار عمده باید گرفته شود که بین جنگ و صلح و فرصتی که برای صلح وجود داره از او استفاده شود.
تشکر آقای صمد. به یک وقت کوتاه میریم و باز هم همراه شما خواهد بودیم و ادامه صحبت ها را پی خواهد گرفتیم.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
آقای صمد، عمران خان میتونه چی از این سفر به دست بیاره؟
خب عمران خان از یک طرف میخواد نشان بده که یک مهره مهم است و پاکستان یک مهره مهم است و پاکستان حتی میخواد نشان بده که یک تصمیم گیرنده مهم است، نه تنها در ارتباط با قضیه افغانستان بلکه حتی در ارتباط با موضوعاتی که مربوط به امریکا و جامعه بین‌المللی است در افغانستان و در منطقه و در منطقه. از طرف دیگه این ما شما میدانیم که پاکستان همیشه بازیی که میکنه یک طرفش متوجه هند است و رابطهش با هند است و همچنانی که هر بازی که هند میکنه یک بخشش متوجه پاکستان است و در حتی در رابطه‌ای که هند با افغانستان و دیگر کشورها داره موضوع پاکستان امکان داره رکن اصلی باشه، نه موضوع افغانستان. لحاظ هر کشور این بازی را به نفع خود انجام میده و من فکر میکنم پاکستان در این زمان میخواد نشان بده که میتونه به یک شکلی از اشکال افغانهای که مربوط جناهای مختلف هستن اینا را به طرف یک فرمول رای حل تشویق بکنن. این که موضوع فرمول آقای غنی به نفع خود میدانه نمیدانه یک موضوع علایده است. گفتم در کابل هم، در این کابل امروز هم ما شما متاسفانه شاهد یک راهبرد و یک نظر و یک پلتفرم مشترک و متحد نیستیم. در کابل امروز و در افغانستان امروز متاسفانه نظریات مختلف، آجنده‌های مختلف در کار است و این به نفع افغانستان تمام نشده، بلکه به نفع دست‌های بیرونی است که اونا منافع خود را پیش می‌برند. بله، این رای حل‌هایی است که یعنی در گذشته در بسیاری موارد در ارتباط با بسیاری قضایای جهانی ببینیم. جنگ عمومی دوم یک برخورد بود بین فاشیسم و نازیسم و دیگر ایدئولوژی ها. اینا بالاخره با میلیون ها نفر کشته شد، با ده ها میلیون نفر کشته شد. بالاخره به یک تفاهم رسیدن، بالاخره حل کردن، بالاخره سنجیدن که چطور ایدئولوژی ها را با هم در یک چوکات قرار بدن که تصادم صورت نگیره. امروز اگر در افغانستان جنگ ایدئولوژی است و مفکوره‌ای است، پس باید برش یک چوکات پیدا کرد که قابل قبول اکثریت و عام باشه. برای موضوعات مشخص مثلا آزادی ها بسیاری کشورها هست که در اونجا شما سیستم را روی کار میگیرین و بار از البته صحبت، بار از مذاکره و بار از تفاهم شما به یک سیستم رو میارین که او سیستم میتونه که امو اساسات اصلی را. حالا ببینین اسلام، حالا خود جنگ ما خود با اسلام نیست یا جنگ ما خود با کاپیتالیسم یا با ای یا او ایدئولوژی خود نیست. جنگ ما در نیست، در روایت هاست. ما سر روایت ها باید به تفاهم برسیم و من فکر میکنم که در این قسمت بازی های سیاسی در جریان است که ما را نمیگذارن که رای حل سراغ شود. یک فرصت پیدا شده، از این فرصت باید استفاده کرد. اگر نتیجه نداد در نهایتش باز در این زمان باز مردم افغانستان تصمیم بگیرن که چی میکنن.
یک سوال آخر جناب آقای صمد، بویی که رهایی گروه طالبان فعلا اکثریت در رسانه‌های اجتماعی، کسایی که افرادی که در رسانه‌های اجتماعی میآیند، اینا حکومت افغانستان بر رهایی جنگجویان طالبان متهم میکنند که باعث اضافه شدن و دامن گسترده شدن جنگ شده. چگونه حکومت کابل، حکومت افغانستان میتونه که اینمی عدم اعتماد ایجاد بکنه از بین ببره تا ای که مردم به می باور برسن که بالاخره به خاطر دستیابی به چیزی باید چیز را از دست داد؟
خب من میگم که چیزی را که اصولی است، چیزی را که خواه از طرف خداوند، خواه از طرف قانون انسانی و حتی کانونسیون های بین المللی و انسان ها و به جوامع حق داده شده، سر از اون پای گذاشت. اونا را باید مد نظر گرفت. هر کسی که میخواد در یک کشور در حکومت داری سهم داشته باشه، باید تمام موازین هم در چوکات ما، موازینی را که با شریعت در تناقض نباشه و موازینی را که با قوانین از اون کشور در تناقض نباشه و قوانین بین المللی در تناقض نباشه مد نظر بگیره. لحاظ این یک ایجاب یک صحبت میکنه، ایجاب یک تبادله نظر میکنه، ایجاب گفت و شنود میکنه، نه ایجاب جنگ بدون پایان. از طریق جنگ ما به فیصله نمیرسیم. این 20 سال ثابت کرد و حتی 42 سال ثابت کرد که از طریق جنگ به فیصله نمیرسیم. لحاظا نه تنها به فیصله نمیرسیم، بلکه اینو براتون بگویم، خطر از این وجود داره که امو طرفی که ما میخواهیم قناعتش حاصل کنیم برنده شوه و تمامی افغانستان بگیره و تمامی افغانستان و مردمش باز بخواه که تحت یک رژیمی را که قابل قبول اکثریت نیست قرار بده. لحاظا من فکر میکنم که از این فرصت باید استفاده شوه تا یک راه میانی که در او اصول قابل قبول باشه و از طریق مفاهمه و مذاکره به یک نتیجه برسیم، ای با ایرا را باید تخریب کنیم.
جناب آقای عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، جهان سپاس شما که در این وقت شب مهمان برنامه ما شدید. تشکر بسیار زیاد.
تشکر از شما، لطف کردین مهربانی.
نظریات را که آقای صمد ارائه کردن نظریات شخصی خودشان است و با ساده‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا رادیو آشنا نمی‌باشند. مقدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم، ولی پای رادیوهایتان باشن، نشرات رادیو آشنا هنوز هم ادامه دارد.